السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نماز گذار و روزدار، در این روز شریف و در پایگاه عبادت و بندگی خداوند و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و تأسی به اولیای الهی، به ویژه پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب می نمایم. امیدواریم که خداوند ماه مبارک را برای همه ما، ماه مغفرت و رضوان گسترده خود مقرر بفرماید. بحث ما در دو خطبه گذشته در ماه مبارک و شریف رمضان پیرامون آثار و پیامدهای گناه بود. در خطبه های قبل عرض کردیم در نگاه قرآن و روایات پیامدها و آثار گناه بسیار متنوع و پردامنه است و همانطور که اطاعت خداوند و فرمانبری از حضرت حق در همه ابعاد زندگی انسان بازتاب دارد، نور اطاعت و فرمانبری خداوند در همه ساحت‌های زندگی و شخصیت انسان متجلی می شود، همینطور تاریکی گناه و پیامدهای منفی گناه در همه ابعاد شخصیت انسان و در همه قلمروهای زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان منعکس می شود. نباید گمان کنیم که طاعت ما، عبادت ما بریده از سایر ابعاد وجودی و شخصیت ماست و همینطور نباید تصور کنیم که گناهی در آشکار یا نهان اگر انجام پذیرفت، این یک جزیره بریده از سایر ابعاد شخصیت. نه، اینطور نیست. پس گناه دارای ابعاد و آثار و تبعات و پیامدهای بسیار گسترده است و همواره انسان باید متذکر به این باشد که رفتن به سمت گناه ممکن است او را به سمت پرتگاه‌های سقوط سوق بدهد و انواع مصیبت‌ها و گرفتاری های مادی و معنوی را برای او به ارمغان بیاورد. این هشدار آیات و روایات شریف است. عرض کردیم بر اساس این منطق کلی اسلام، یک بخش از آثار و تبعات گناه، آثار مادی گناه در زندگی فردی انسان است. هر گناهی یک تبعه و اثر منفی در همین زندگی مادی انسان میتواند به جای بگذارد. این یک بخش بود که روایاتی را خواندیم، آیاتی را عرض کردیم و توضیحاتی تقدیم شد. دو، آثار منفی گناه در آثار منفی مادی دنیا گناه در زندگی خانوادگی است. وقتی که کسی، پدری، مادری در خانه یا بیرون خانه گرد گناهی می رود و می چرخد، این گناه یه تبعات منفی برای خانواده او به بار می آورد. این دو. سوم، تبعات منفی مادی گناه در زندگی اجتماعی در دائره محدود یا وسیع بشری. وقتی که انسان گناهان افزایش پیدا بکند و گناه به صورت فرهنگ عمومی درآید و خوبان در برابر امواج گناه مقاومت نکنند، در این حالت گناه علاوه بر آثار مادی فردی، یک، و علاوه بر آثار مادی خانوادگی، دو، دارای تبعات و آثار منفی در زندگی اجتماعی خواهد شد. مصیبت‌های اجتماعی، بلاهای طبیعی و گرفتاری‌های عمومی می‌تواند نتیجه گناهان انسان‌ها در جامعه باشد. این سه نوع آثار منفی مادی گناه در این دنیاست. پس گناه سلسله ای از مصیبت ها، گرفتاری ها، سختی ها، دشواری ها و چالش ها را به دنبال خود یدک می کشاند. فکر نکنیم یک کاری انجام شد تمام. نه، می تواند اون کار زنجیره ای و مجموعه ای از مصیبت ها و گرفتاری ها را در همین دنیا، در زندگی فردی، در زندگی خانوادگی و یا در زندگی وسیع اجتماعی به بار بیاورد. اینها مستند به آیات شریفه قرآن و ده ها حدیث و روایت در منابع روایی بود. این سه نوع از آثار گناه که نمونه هایش هم را عرض کردیم، البته تفصیل بیشتر اون مجال بیشتری می طلبد. اما نوع چهارم از دستاوردها و نتایج زیانبار گناه، آثار روحی گناه و تبعات منفی گناه در فضای دل و جان و روح انسان هاست. این از اونها مهمتره. اگر گناه فقط آثار منفی مادی داشت، یعنی اثر فردی، خانوادگی و اجتماعی دنیایی داشت، شاید جای این بود که کسی بگوید من این تبعات منفی گناه را به جان می‌خرم و مرتکب گناه میشم، اون لذت زودگذر را می‌خرم در برابر از دست دادن این آسایش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی. اما علاوه بر این سه نوع پیامد گناه، معصیت الهی، نافرمانی خداوند، زیر پا گذاشتن خط قرمزهای الهی، چهارمین اثر منفی اون در دل و جان و روح ماست و این همان چیزی است که مقدمه اون آثار منفی آخرته. اینجا جای مهمه. خب اینجا ما به استناد آیات و روایات 7-8 موضوع را عرض میکنیم فهرستوار. 1. عرض کردیم تاریکی قلب، زنگار زدن دل، کدورت جان، سیاهی قلب و در نهایت مردن قلب، این مهمترین اثر روحی گناه در زندگی معنوی انسانه. با پیشرفت در عرصه گناه و انباشته شدن پرده های گناه، قدم به قدم دل در تاریکی ها و ظلمت ها پیش می رود. همانطور که در روایاتی آمده و اون هفته یکی از اونها را خدمت شما تقدیم کردم و این روایات متعدد و مستفیض است، هم از شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفی و هم از پیشوایان دیگر ما نقش شده است که عزیزان، هر گناهی که از شما صادر می شود نقطه تاریکی و سیاهی و لکه تاریکی را بر صفحه پاک جان شما نقش می زند. هرچه در این مسیر گناه پیش رویم، گناهی بر گناهی، یعنی لکه‌ای روی لکه، لکه‌ای بر لکه دیگر، بعد این لکه ها همه جان را میگیره. این مراحل تدریجی داره، یک دفعه نیست که انسان ناگهان متوجه بشه. این کدورت قلب آغاز اون با یک تاریکی و حجاب مختصره، اما قدم دوم بیشتر، سوم بیشتر و میرود تا اونجا که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، به جایی میرسه که تمام منافذ فهم و شعور این قلب و دل بسته میشه. میشه مثل یه آدمی که کر است و کور و لال، صم بکم عمی فهم لا یعقلون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، طبع الله علی قلوبهم، اوله الله علی علم، تعبیرهای گوناگون در قرآن آمده و در روایات. مهر میخوره قلبه، کور میشود، کر میشود، لال میشود، حقایق عالم را نمیبیند دیگه. موعظه و نصیحت و منبر و سخن و نماز و جمعه و جماعت دل او را تکان نمیدهد. رمضان و سحر و دعا در وجود او اثر نمی کنه. چرا؟ نتیجه گناهانه، لکه های تاریکه. هر گناهی و هر مجموعه ای از گناهان جمع شده، یکی چشم را کور کرده، یکی گوش را کر کرده، یکی زبان را لال کرده، هر کدام منفذی از دریافت حقایق را بسته است. این اثر اوله. فزادهم الله فی قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. این مرضها جمع میشه، یه وقتی میبینه یک پیکر بی جان، یک جان بی خاصیت برای او باقی مانده است. این یک. دوم، از آثار روحی و معنوی گناه. دوم، تأثیر گناه در گناهان دیگره. همانطور که عرض کردم، شما هر گناهی را نباید مثل یک زنجیر، یک حلقه بریده از زنجیر ببینید. یه وقتی یه حلقه از زنجیر جدا شده اینجا افتاده، شما تکونشم بدید بقیه زنجیر تکون نمیخوره. اما یه وقتی هست که این حلقه زنجیر متصل به حلقات دیگره و یه زنجیره بزرگ به هم پیوسته شکل داده، اینجا شما یکی از این حلقه ها را که تکان بدید، همه زنجیر به دنبال اون یک حرکتی میکنه. گناه مثل این دومیه. اعمال ما در این عالم به هم پیوسته است، زنجیره است، رابطه علی و معلولی بین اونها برقراره. اینطور نیست که یه گناهی کسی انجام بده بگه خب اینو انجام دادم بقیه کارا سر جای خودش. این کم میشه. غالبا اینه که یه گناه ریشه در یه علتی داره که ارتکاب اون گناه همه این زنجیره عمل آدم رو تکون میده. یا به عبارت دیگه گناه مثل یک جزیره ای نیست که دورش دریا باشد و دیگه ارتباطی با سایر جزایر نداشته باشه. نه، این یک سرزمینی است که چسبیده به سرزمین های دیگه است. بعضی از گناهان به خصوص فوقاً آدم میاد روی مجموعه زندگی انسان و حیات معنوی و اعمال انسان اثر میذاره. تکبر این که آدم خودش رو بالاتر بدونه، دیگران را ناچیز و پایین بداند، این یک صفت بسیار بد از اوصاف مذموم است. اگر کسی تکبر رو داشت، در روایات داره که این روایتی است از امیرالمؤمنین نقل شده که الکبر داع الی التقحم فی الذنوب، میگه تکبر شما را میکشوند به فرو رفتن در گناهان. همین یکی تکبر دنبالش تحقیر دیگران میاد، دنبالش ضرر زدن به دیگران میاد و صد تا مسئله به دنبال اون میاد. یه وقتی میبینید که یک نقطه گناه را انجام داده، مرتکب شده، اما این نقطه دنبالش زنجیره رو کشیده است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. میگه گاهی اینطوره که ابتدا انسان یک گناه را انجام میده، یه چیزی را انکار میکنه از حقایق دین، ولی قدم به قدم میره جلو، یه وقتی میاد میرسه به جایی که هیچی اصلا از دین نداره، از دین رفت بیرون. در یه روایتی در تفسیر امام عسکری از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، نقل شده، این روایت طبق نقل ملاحظه بکنید روایت جالبی است، میگه که پیامبر خدا میفرماد که یا عباد الله احذروا الانحماک فی المعاصی و التهاون لها، میگه برحذر باشید از این که فرو بیفتید در گناهان و معصیتها، هوشیار باشید مبادا گناه را کوچک بشمارید. چرا؟ برای این که پیغمبر خدا در این روایت میفرمان میگه برای این که گناه را که انجام دادید، این گناه میاد وجود شما را در بر میگیره و هر گناهی شما را به سمت گناه بدتری می کشاند، حتی توقعه فی ما هو اعظم منها. میگه گناه که انجام دادید، گناه قدم به قدم شما را میبره جلو، مثل یه باطلاقه. اولش میگه این گوشه یه باطلاق من یه پا بذارم، پا که گذاشت میخواد برداره، میبینه که به جای اینکه بیاد عقب رفت جلو، پای دوم رفت جلوتر، پای سوم رفت جلوتر، قدم چهارم رفت جلوتر، یه وقتی میبینید تا سر رفته در باطلاق فرو. این داستان گناهه. اول آدم میگه خب حالا جوانه، حالا یک شرایطی پیدا شده یا موقعیتی شده، میگه که خب من این گناه رو انجام میدم بعدم توبه میکنم. خب باب توبه بازه، اما در این حال بیدار باش، گناه مثل باطلاقه، قدم دوم رفتی جلوتر، قدم سوم جلوتر، یه وقت میبینید سر تا پا رفته توی لجنزار معصیت خدا. و بعد ادامه میده، میگه این گناهان که افزوده شد میاد جلو تا وقتی که میاد امامت رو انکار میکنه، بعد نبوت رو انکار میکنه، و بعد هم وقتی میبینید اصلا دین و خدا همه چیز رو گذاشت کنار. بعضی از این جریانات انحرافی که ما در تاریخ داریم، مثل همین بهاییت یه دین پوشالی بیپایه است. کسی آثار اینها، کتابهای اینها را ببینه، هیچ چیزی تو این نیست جز یک مش خزعبلاتی که اون آقا به خاطر مریضی های روحی به هم بافت. خب اول این گناهانی بود که یه آدمی خطایی کرد، یه آدم تشویقش کردن، اینم فریب خورد، یه قدم رفت جلوتر، قدم دوم، قدم سوم، یه وقتی گفت که خب من بابم، من واسطه بین شما و امام زمانم. بعد باز رفت جلوتر، بعد گفت من امام زمانم، بعد معاذ الله ادعا کرد من خدا هستم. این همون تورط در محارم اللهه. قدم به قدم این شخص منحرف پیش رفت. این عیناً در روایتی است که از پیامبر خدا نقل کرده، میرسه تا اینکه همه دین را و حقایق را انکار میکنه. و روایات دیگری که در این زمینه است که از اینم من میگذرم. بنابر این چهارمین نوع از آثار گناه چند تاست؟ یکی تاریکی و سیاهی قلب که میره جلو و سرانجامش مرگ قلبه، مرگ قلبه. این یک. دو، تأثیر هر گناه در پیدایش یه گناه جدیده. این گناهان هم زنجیروار میاد جلو، میره تا اونجایی که انکذبو به آیات الله، دیگه اصلا هیچی قبول نداره، اصلا این دل راه نمیده برای اینکه چیزی رو بپذیره. اینم تأثیر گناه در گناهان دیگه. سوم، سلب توفیق گناه. یکی از آثار روحی دیگر آن این است که مانع از انجام طاعت خدا و وظایف دیگه میشه. حتی گاهی گناه هم نه، ترک اولایی موجب این میشه. در روایت داره که این روایت هم از امام صادق نقل شده که میگه طبق نقل میفرماد که شخصی گناه میکنه، به خاطر گناه از نماز شب محروم میماند. نماز شب یک طاعت بسیار نورانیست. من توصیه میکنم به جوانان عزیز، دختران و پسران عزیز، که بیداری سحر و خواندن نماز شب را لااقل در ماه مبارک ترک نکنید. برکاتی که در نماز شب قرار داره قابل تصور نیست. خب یکی از آثار گناه اینه که موجب میشود که انسان از خوبیهای طاعات محروم بشه، یا حالا واجباتی را ترک بکنه که خب اون گناه هم اولیست. گاهی نه، ترک ارتکاب گناه موجب میشه که توفیق آدم سلب بشه. جماعت میرفته به خاطر گناه از رفتن به مسجد باز میمونه، جمعه میرفته به خاطر گناه از حضور در صف الهی و توحیدی جمعه باز میماند. گناه میکنه از نماز شب باز میمونه، گناه میکنه از خدمت به مردم، از خدمت به پدر و مادر محروم میماند. این همه واجبات و مستحبات که درجات صعود الالله برای کمال ما و شماست. اما بدونیم که سومین اثر گناه از نظر روحی و معنوی سلب توفیقه. در روایات متعدد آمده میگه توفیق شما سلب میشه. ادامه روایت هم میفرماد که گناه اثرش در دل شما از یک خنجر در قلب شما بیشتره. اگر خنجری به قلب کسی فرو کنن چه اتفاقی رخ میده؟ امام میفرماد گناه اینجوره، گناه تیرهای بلا و سهمگین شیطانی است، خنجرهای مسمومی است که دل و جان شما را پاره پاره میکنه و توفیق را از شما سلب میکنه. این سه. چهارم، این که گناه مانع اجابت دعا میشه. این در روایات اومده از ذنوب تمنع الاجابه. بسیاری از خواسته ها و دعاها به خاطر اینکه ما مرتکب گناه هستیم به هدف اجابت نمیرسد. البته گاهی هم عدم اجابت دعا دلایل دیگری داره، عدم استجابت دعا چندین دلیل داره، اما یکی از ادله اون گناهه. آدمی که رفته تو ورطه معاصی، این دیگه زمینه برای اینکه اون سیم متصل بشه، اون رابطه برقرار بشه و دعا به هدف برسد از بین میره. پنجم، اینه که خدا میگه گناه که میکنی من تو را به خودت وامیگذارم. ایکال الی نفسه هست و این خطرناکترین چیز هاست در عالم سیر و سلوک و معنویت. اگر خدا ما را به خود واگذارد ما هیچیم. میگه گناه موجب میشه که خدا شما را به خودتون واگذارد. در حدیث قدسی این قصه نقل شده که خدا می‌فرماد وقتی که کسی گناه می‌کند من او را به خودش وامی گذارم و هرچه جلو بره این ایکال الی نفسه بیشتر میشه. ششم این که گناه آثار طاعت و زمینه‌های تقرب به خدا را از انسان میگیره. یکیش اشک چشمه، چشم گریان در ترس و خشیت خدا از جایگاه و قرب فوق العاده ای برخورداره. اون همه احادیث و اخبار آمده که در تنهایی در برابر خداوند اشک بریزید، اظهار عجز و ناله و تضرع بکنید. در سیره ائمه، پیشوای پارسایان، شهید این ماه، امیر مؤمنان چقدر نقش شده که اشکهای علی، آهای علی، سوزهای علی، داستانها ازش نقش شده. این مایه کمال و تقرب انسانه. گناه اشک ما و شما را میگیرد، گناه وسائل قرب ما را به خدا میگیرد و هر آنچه لازمه پرواز در مدارج الهی است از ما میگیره. 20 شب از ماه مبارک رمضان گذشت. این سوال را از خودمان بکنیم، چند بار در برابر عظمت خدا تواضع کردیم، اشک از چشمان ما جاری شد؟ گناهان ما مانع ریزش اشکهای ما و تقرب ما به سوی خداوند می شود. و هفتم اینه که گناه خوبیرهای موجود را هم از بین می بره. این قانون حبته، حبت یعنی میگه سیئه میاد حسنه را از بین می بره. اگر کفه یک گناه سنگین بود، خوبیهای ما و شما را هم از بین می بره. نماز ما را از بین می بره، روزه ما را از بین می بره، خوبی هایی که از ما صادر شده اونها را بیخاصیت میکنه. این هم دار فقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. میگه گاهی کسانی به خاطر گناهان چنان آلوده میشون که خوبی هاشون همه دود هوا میشه. روز قیامت میگه که من این همه کار خوب انجام داده بودم، کجاست؟ بعد وقتی که بررسی میکنه میبینه که بله، این ظلم و اون تعدی و اون گناه و اون گناه چنان غلبه کرده بود که تومار خوبی‌های او را هم در هم پیچید. باید برحذر بود. همانطور که گاهی خوبی‌های برجسته میاد بدی‌ها را می‌پوشاند، خیلی وقت هم هست میاد بدی‌های ما، معصیت‌های ما، خوبی‌های ما را از بین می‌بره. چیزی ازش باقی نمی‌مونه. در تاریخ هم ما از این قبیل داریم. خب ما بنابراین تا اینجا آثار گناه را 4 قسمتش عرض کردیم: آثار دنیایی فردی گناه، آثار دنیایی خانوادگی گناه، آثار دنیایی اجتماعی گناه، و 4 آثار روحی و قلبی و معنوی گناه در زندگی انسان. شما اینا رو کنار هم بگذارید ببینید چه غوغایی است، چقدر حقایق را برای ما تبیین کردن تا بیدار بشیم، تا در ورطه هلاکت ها قرار نگیریم. اینها زنگ های خطره. این همه آیات، این همه اخبار و روایات کافی نیست که جامعه ما بیدار بشیم، از گناه فاصله بگیریم، لااقل نگذاریم گناه رواج پیدا بکنه، گناه بشه فرهنگ ما، گناه بشه یک امر عادی و متعارف و همه با او انس بگیریم. در خانه و جامعه گناه بشه امر عادی. خب در شهادت، ایام شهادت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستیم. در حدیثی می‌خوندم قریب این مزامینه، دیروز می دیدم که کسی آمده محضر حضرت در جنگ صفین، به محضر حضرت عرض می کنه که شما در این سن و با این شرایط چطوری شد آمدید وارد یه جنگ سخت شدید؟ می دانید که جنگ صفین از طولانی ترین جنگ های صدر اسلام و از سخت‌ترین جنگ‌های صدر اسلامه، اونم جنگ با یک عده مسلمانه، به ظاهر مسلمانه. خب خیلی جنگ سختی بود، شب‌های سخت جنگ صفین، روزهای دشوار اون، بحث‌هایی که در میان بود، تهمت‌هایی که می‌زدن، اون همه فتنه‌هایی که بر سر علی ریختن در جنگ صفین. علی تنها در این میدان بود. از ایشون قریب به این مضامین سوال میشه که چی شد. حضرت فرمود اگر نبود که میترسم که اسیر غلهای و زنجیرهای عذاب خدا در جهنم بشوم وارد این جنگ نمیشدم، ولی میبینم که سکوت من در برابر فساد و گناه، آرام گرفتن من در برابر جریان منحرف معاویه و این فتنه عالمگیر معاویه، این موجب عذاب الهی میشه. و همینجا میفرماد به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و فرمان خدا در برابر برای ایستادگی در برابر گناهان قد علم کردم. میدانم اگر این وظیفه را انجام ندهم اسیر غل و زنجیر جهنم خواهم شد. خب یه عده‌ای همراهی کردند، ولی اکثریت همراهی نکردند. گناه اهل کوفه در همین دنیا دامن اونها را گرفت. علی هم فرمود امروز با من اینطور رفتار میکنید، ولی بدانید خداوند من را از شما میگیرد و شما را مبتلای به حاکمان ستم پیشه خواهد کرد. این اثر گناه شماست. جامعه ای که قدر امام علی، اون پیشوای مظلومان و پارسایان را نداند، شایسته اون همه گرفتاری ها و مصیبت هاست. این آثار گناهه. ابن ملجم یک نفر بود که اون گناه را انجام داد، ولی او یکی نبود. سلسله حوادث عالم اسلام دست به دست هم داد تا علی از پا در آمد. این آثار گناه. بعد کوفه و جهان اسلام رو ببینید در فقدان علی با چه گرفتاری های مواجه میشه. اما ای مولای ما، ای امام بزرگ و شهید مظلوم این ماه، ما در این روز سلام و درود خودمون را تقدیم شما میکنیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. شما خیلی سختی کشیدید برای هدایت مردم، اما میدانید کی علی راحت شد؟ اون وقتی که جامعه در هزار گرفتاری واقع شد، اون وقتی علی اعلام راحتی کرد که شمشیر که به فرق مبارک او فرود آمد صدا زد فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه که بعد از یک عمر مجاهدت راحت شدم، به اوج سعادت رسیدم. کی مردم کوفه فهمیدن چه در گرانبهایی را از دست دادن؟ وقتی که ندایی بین زمین و آسمان شنیده شد والله تهدمت ارکان الهدا، مردم بدانید به خدا قسم که پایه‌های هدایت فرو ریخت. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. و علی وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما را و خودم را در سومین جمعه ماه مبارک رمضان و در ایام و لیالی قدر و در آستانه شهادت پیشوای پارسایان به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، به اهتمام ویژه برای استفاده از دهه آخر ماه مبارک توصیه و سفارش میکنم. دهه آخر ماه مبارک قله های فیوزات ماه را در بر دارد. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در دهه آخر ماه مبارک رمضان همه بساط خواب و آسایش را در خانه جمع می کرد و همه اهل خانه را آماده یک عبادت خاص در دهه آخر ماه می کرد و به احتمال قوی شب قدر که برتر از هزار ماه است و در اون همه فیضهای الهی جلوه‌گر است، در دهه آخر ماه مبارک قرار داره. این دهه آخر دهه مزد گرفتن است، دهه به قله ها صعود کردن است، دهه پیشتازی در مسابقه عظیم ماه مبارک رمضانه. برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، روزداران بزرگوار، این دهه را مثل یک عزیز بزرگ بدارید، این دهه را فرصتی ویژه بدانیم، تمام تلاش و کوشش را برای استفاده از این دهه به کار بگیریم. تقوای الهی بزرگترین توصیه این ماه و شهید مظلوم این ماه است. شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و نام و یاد عزیز او را گرامی می داریم با صلواتی بر محمد و آل محمد. و شبهای قدر را باید توصیه بکنیم. خانه ها و مسجد ها و شهر و جامعه ما باید رمضانی و قدری بشود. شبهای قدر شبهای استغفار، شبهای دعاست، شبهای مناجات، شبهای درخواست حاجتهای بزرگ از خداوند بزرگ است. امیدواریم این دو شب باقی مانده از شبهای قدر و همه شبهای باقی مانده ماه رمضان در نظر شریف شما روزداران و نمازگزاران به ویژه جوانان عزیز باشد و تلاش بکنیم با دعا، با مناجات، با قرائت قرآن، با اطعام فقرا، با رسیدگی به خلق خدا، با بازداشتن خیش و دیگران از گناه بتوانیم به فیوضات این دهه آخر و ما و شبهای قدر همه ما نائل بشویم ان شاء الله. خب من در دو خطبه سابق بعضی از مسائلی که بُعد کشوری یا منطقه‌ای داشته یا هر دو بُعد را داشته عرض کردم. در این خطبه هم دو سه موضوع را میخوام عرض بکنم. قبل از اون سالگرد تأسیس شورای نگهبان را هم گرامی می‌داریم. شورای نگهبان یک نهاد مکمل مجلس قانونگذاری و شورای اسلامی است و حافظ و صیانتگر از هم قوانین است تا خلاف اسلام نباشه، هم پاسدار انتخابات سالم در کشور هست و امام نسبت به اون توصیه های فراوانی می کردن و باید بدانیم که شورای نگهبان صیانت کننده از سلامت هم قانون هم انتخاباته و از این روز که باید هم این نهاد را بزرگ داشت و هم این که باید همه جناها و جریانهای سیاسی در انواع مسائلی که در کشور میاد مثل همه دنیا یه جایی باید حرف آخر را بزنه. در بحث انتخابات، در بحث قوانین، شورای نگهبان حرف آخر را باید بزنه. شما تو آمریکا و اروپا و فرانسه هم که برید یه جایی حرف آخر را میزنه. شورای نگهبان این نقش را داره و در انتخابات، در قوانین باید جناح‌های مختلف تن به داوری نهایی شورای نگهبان بدند. در سال 88 هم اگر تن می‌داده می‌شد به داوری قانون اساسی و شورای نگهبان، کشور اون همه نباید هزینه بده. خب داوری شورای نگهبان اون بود. رهبری معظم تلاش فراوانی کردند تا جمع بکنن قصه، اما کسانی تمکین نکردند و اون بلاها را به سر خودشون و جامعه آوردن. این کار خطایی است. یه منطق سیاسی است، یه منطق اداره حکومت در همه دنیا یه جای حرف نهایی رو میزنه در قانون یا در انتخابات و همون حرف آخر رو باید مبنا قرار داد. هر کسی ممکنه یه ملاحظه ای داشته باشه، اینو حجت نمیشه، عذر نمیشه. به هر حال این نهاد این نقش مهم رو داره و ما برای این نهاد و همه نهادهای نظام و قوای سگانه نظام و همه خدمتگزاران به کشور آرزوی توفیق داریم. اما چند موضوعی که میخوام عرض بکنم، یکی بحث جمعیته که با بحث خانواده هم ارتباط داره. من در خصوص خانواده مطالبی رو عرض کردم، در خصوص جمعیت هم چند نکته رو اینجا باید عرض بکنم. خب مقوله جمعیت یک مقوله مهمه. کشور ما در یه دوره ای یک انفجار و موج انفجار جمعیت داشت. مطابق مصالح کشور برنامه هایی طراحی شد برای کنترل، اما این کنترل بیش از حد پیش رفت و از نقطه اعتدال خارج شد و این موجب این شده که زنگ های خطر برای اقتدار کشور به صدا در بیاد. امروز رشد جمعیت ما و میانگین رشد جمعیت ما در کشور به گونه ایست که به تعدادی که از دنیا میرن به تدریج جایگزین نخواهند شد و اگر این وضع یک و حالا چهار تا هشته هم میگن، اختلاف آمار اینجا هست، ولی تقریبا همه آمارها میگه رشد جمعیت کمتر از دوه. عدد دو درصد معناش اینه که جمعیت جایگزین میشه و کاهش پیدا نمیکنه. هرچه از 2% بیاد پایین یعنی این که در یه بازه زمانی جمعیت یک کشور کاهش پیدا میکنه. امروز در اروپا به خصوص و کشورهای مواجه با این کاهش رشد جمعیتن. کشور ما هم در آستانه خطر و بحرانه. اونایی هم که میگن به افزایش جمعیت با توجه کرد، کسی نمیگه یه افزایش هایی مثل سالهای 50 و 60 و اینها، او اصلا امروز امکان نداره. میگن یک شیب ملائمی باید در ازدواج و فرزند آوری پیدا بشه تا
از بحران ما بیایم بیرون. ما الان 77 میلیون جمعیتیم. اگر این روند رشد را داشته باشیم 80 سال آینده جمعیت ما میشه 30 میلیون و 20 سال آینده جمعیت ما متوقف میشه، 15 سال آینده رشد ما متوقف میشه. بعد از اون هم چند تا مشکل پیدا میشه. یکی این که سالمندی، یه وقتی الان ما 20% 25% سالمند داریم، 20 سال دیگه با این وضع میبینیم 50-60-70% جمعیت میشه سالمند. سن جمعیت جوان و در حال کار کاهش پیدا میکنه. ارکان اقتصادی و علمی ما ضعف پیدا میکنه. مهاجرت از بیرون به سمت کشور گسترش پیدا میکنه برای نیروی کار و نهایتاً اینه که پایگاه جمعیتی ما که یک پایگاه مهم قدرت در دنیاست این متزلزل میشه. اینا خطرهایی است که امروز به صدا در آمده. آمار و ارقام ها میدن، همه اهل نظر همین آمار و ارقام ها را با یک کمی اندک یا زیاد اینو تایید میکنن. بنابراین بحران باروری و تجدید نسل، بحران سالمندی و کهنسالی، بحران کاهش جمعیت جوان و فعال کار و تلاش و علم، بحران مهاجرت ها و تغییرات جمعیتی و نهایتاً بحران‌های اقتصادی و سیاسی و مهمتر از همین‌ها بحران افت گفتمان انقلاب اسلامی در دنیای معاصر، اینا 5-6 تا بحرانیه که در زنگ‌های خطرش به صدا در آمده. هر کدامش جای بحث داره، من خیلی فهرستوار عرض کردم. خب این هم نتیجه چند چیزه. چرا این بحران‌ها داره پدید میاد؟ یکی اینکه سن ازدواج رفته بالا. امروز در کشور سن ازدواج پسران میانگینش 26، دختران 22، سال به سال داره میره بالا و الان ما یه جمعیت چند میلیونی از دختر و پسرها داریم که از سن ازدواج عبور کردن. عامل دیگر اون عدم تمایل به مسئولیت پذیری در زندگی خانوادگی است. نمیخواد زیر بار زندگی خانوادگی بره. عدم تمایل به فرزند آوری است به خاطر راحت طلبی و آسایش طلبی موهوم و خیالی و همینطور اختلافات خانوادگی عامل دیگرشه و یکی هم افزایش طلاق. این 4-5 عامل اون 4-5 بحران را ایجاد میکنه. الان صدای زنگهای خطر بلند شده است. سخنم این نیست که برگردیم به رشد 4-5-6%، این اصلا امروز ممکن نیست. سخنم این نیست که مشکلات اقتصادی وجود نداره، اما سخن اینه که حداقل باید این اقدامات رو کرد که ما 2-2.5%، بین 2-3% رشد جمعیت داشته باشیم که جمعیت جایگزین بشه و یه رشد معقولی هم داشته باشه. معناش اینه که با چند تا اقدام رو کرد. یکی این که ازدواج به موقع انجام بشه، این یک. بعد ازدواج آسان کرد، مهریه، جهیزیه، متعارف، متناسب، تشریفات رو کنار گذاشت، ازدواج ها رو آسان کرد و ترغیب کرد به ازدواج به موقع، این یک. دوم این که میل به فرزند آوری رو تقویت کرد. زوجهای جوان باید ببینن این برکت زندگی است و تکلیف الهی است و برای اقتدار کشورشونه. دیگه 2 تا بچه و اینها چیز طبیعی است. الان خیلی‌ها اصلا بچه را مخصوصا شهرهای بزرگ نمیپسندن، گاهی یکی یا شعارشونه، اینا غلطه. اینم دو، کسی نمیگه حالا 10 تا بچه داشته باش مثل قدیم، ولی 2-3 تا این پایه زندگی خانوادگی خوب و با محبته. سوم این که طلاق باید مذموم بشه. فرهنگ زشت انگاری طلاق باید رواج پیدا کنه. نباید طلاق یک امر ساده و راحت و آسان باشه. طلاق چیز زشتیه، بدیست، باید رشدش متوقف بشه و کاهش پیدا بکنه. چهارم این که حقوق خانوادگی باید رعایت بشه. اگر حقوق خانوادگی رعایت بشه طبعا خانه برای فرزند آوری زمینه بهتری داره. پنجم این است که تربیت فرزندان رو مهم بشماریم. اصول و روش ها و قواعد درست تربیت فرزندان باید توجه بشه. و البته ما برای اینکه نسل جدیدمون دچار اون همه آفت‌ها نشه، هم تربیت رو باید مهم بشماریم، هم کنترل فضاهای مجازی و ماهواره‌های مخرب فرهنگ رو باید مهم بشماریم و فرهنگ ازدواج و مسئولیت پذیری خانوادگی رو مهم بشماریم و طبعا دولت و نظام هم باید برای تحصیل و اشتغال هم اقدامات بیشتری بکنه. ما در شهرمون هم تقریبا همون وضع میانگین کشوری داریم، البته اینجا 2% به بالاست رشد در شهر می بود، ولی ظاهرا این رشدی که نسبت به میانگین کشوری بهتره به خاطر مهاجرت هاست، ولی اگر مهاجرت های کارگری به سمت شهر نباشه رشد ما هم همون 1.5-1.6 بنابراین این مسئله جمعیت و خانواده این خطرها وجود داره و طبعا توجه به این مسئله مهمه. خب اون سند راهبردی و چشمنداز که مقام معظم رهبری در اون سیاست‌های جمعیتی را اعلام کردن باید مورد توجه مسئولین باشه. همه امکانات کشور برای کنار گذاشتن اون سیاست‌های کنترلی قبلی باید بسیج بشه. شبکه بهداشت و درمان و همه دستگاه‌های مسئول اون سیاست‌ها را با تغییر بدن بر اساس اونچه که مصوبات مجلس و نهادهای قانونگذار کشور و دولت و مسئولین باید سیاست‌های جمعیتی را نسب العین خود قرار بدن و اون را خیلی جدی بگیرن و فرهنگ جامعه هم باید فرهنگ خانواده خوب، سالم، مهربان، دارای فرزند و ازدواج‌های آسان و راحت باشه. اینا وظیفه ایست که ماه مبارک رمضان ما باید اون را ترویج بکنیم و ترغیب بکنیم. همینجا مسئله دیگر غیر بومی ها اینجا مطرح شده. خب جلساتی برگزار شده. من اولا در مورد بگم دو تا خطر وجود داره در استان یزد و شهر ما. یکی این که اگر ما نهادهای علمی و اقتصاد دانش بنیان را پای ریزی نکنیم نخبگان ما به جاهای دیگه خواهند رفت. دوم این که نیروهای کارگری به سمت شهر خواهند آمد و استان خواهند آمد. خب ما برای حل این مشکل که گاهی هم تولید مشکلاتی میکنه در استان، در شهر تقریبا 1/10 جمعیت استان غیر بومی هند، حالا یا اتباع غیر ایران یا بومیانی ایرانیانی که از مناطق دیگه آمدن، در اینجا ما باید به چند نکته توجه بکنیم. یکی این که هر غیر بومی را مارک بش نزنیم. ما در بین این عزیزانی که از غیر اینجا آمدن آدم‌های متدین خوب فراوان داریم، ولذا کرامت همشهریان، هموطنان، همکیشانمون را باید حفظ بکنیم و تندروی درست نیست. دوم این که باید این مهاجرت مهندسی و مدیریت بشه. سوم این که صنایع و مردم در محلات باید همکاری بکنن برای اینکه افراد ناباب غیر بومی نیاند. اونایی هم که میان افراد خوب باشن. و همینطور با تلاش بکنیم و نخبگان خوبی که میان اونا رو جذب بکنیم. و مهم اینه که صنایع ما صنایع برتر بشه، صنایع پاک بشه، صنایع دانش بنیان بشه. اینم محور مهمه. یک محور هم اینه که مراکز علمی و تحقیقی رو باید ما گسترش بدیم. سیاست ما این بوده در 20 سال گذشته 10 مرکز علمی تأسیس شده، اینها باید گسترش پیدا بکنه. اگر اینا رو نداشتیم امروز خیلی از همین نخبگان همشهری خودمون هم میرفتن. اینا هم با توسعه پیدا بکنه. بازسازی سیاست‌های صنعت، سیاست‌های علم و دانش و مراکز علمی، سیاست‌های جذب کارگر و مدیریت صنایع، اینا لازمه. خب یک برنامه بلند مدتی داره کار میشه. برای میان مدت هم جلساتی گذاشته شده. الان هم کسی مسئول شده، در فرمانداری هم مستقره و همه ادارات هم قرار همکاری بکنن برای اینکه این مقوله ساماندهی بشه. بازم عرض میکنم تندروی خوب نیست. بد شمردن هر کسی که از جای دیگه میاد این غلطه. ما هم از کشورهای دیگه، از افغانستان و جاهای دیگه کسانی میان که خیلی عزیزن، هم از هموطنانمون از نقاط دیگه که خیلی عزیزن. ما نباید دامن بزنیم به احساسات تند ناروای ناسیونالیستی. در این حال باید نگران باشیم از بعضی نخاله هایی که فرهنگ ما رو مخدوش میکنن. البته متاسفانه خود ما هم بعضی جا در این پیش قدمیم و سهیم هستیم، یه طرف هم نیست، ولذا باید با نگاه جامع توجه کرد. الان هم طراحی انجام شده. من همینجا هم به فرماندار محترم و مسئولین محترم تأکید میکنم مهندسی مهاجرت را در شهر جدی بگیرند، همونطور که در استان هم خب به این مقوله توجهه. امیدواریم یه سیاست جامع دقیق استانی پیشه کرده گرفته بشه و دنبال بشه. نکته و این دوتا بحث جمعیت بود، یکی بحث خانواده بود، یکی بحث غیر بومی ها بود، که همه اینها باید واقعا مورد توجه ما بشه. همونطور که بحث محیط زیست امروز یک بلای خانمانسوزی است که داره تومار ما را در هم میپیچه، باید به اون مسئله هم خیلی توجه کرد. صاحبان صنایع و بقیه کسانی که سهیم در این کار هستن، هم مهندسی مهاجرت ها، هم توجه به محیط زیست و حفظ فضاهای سبز و فضاهای کشاورزی، اینا نقاط کلیدی است. و الا 20 سال دیگه این شهر تمام ارکانش در هم میریزه، تمام فرهنگش به هم میریزه. از همه مهمتر هم اینه که مردم ما باید مردم فرهنگی قوی مقاومی باشن، که هر که اینجا میاد اونم بشه متدین. با خودمون وظیفمون سنگینه، ولذا وظیفه همه ما سنگینه. همینایی که تو جماعت ها و جمعه های ماه رمضان اومدن، اگر عزمشون رو جزم بکنن خیلی مسائل حل میشه. مسئولین هم باید همراهی بکنن. خب همینجا باید اشاره بکنیم، دغدغه های فرهنگی دغدغه های مهمی است. رهبری معظم بارها و همین هفته با هیئت دولت باز مطرح کردن، روحانیت ما، دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، نهادهای ما، وزارتخانه های ما در برابر این دغدغه ها باید جدی باشند. موجهایی که امروز دار میاد ما را در یه دوره گذار و گذر قرار داده. همه ارکان جامعه ما در حال تزلزله. باید همه مسئولین جدی باشند، دغدغه های رهبری معظم را مهم بشمارند و توجه بکنند. و آخرین نکته، ما علاوه بر شبهای قدر که شکوه معنوی و عبادی و راز و نیاز و دعای شهر ماست و به فضل الهی در همه جا این آوای توحید و عبادت و معنویت بلند است، دو حادثه دیگه در پیش رو داریم. یکی راهپیمایی روز قدس. برادران و خواهران، هیچ چیزی بهانه نیست. امروز غزه در زیر چکمه های خونخاران عالم در حال جان دادنه. اون همه ظلم و ستم رو دیدید و میبینید که همه قدرتمندان زورگوی عالم دنبال اینن که جنگ غنا و فقر، جنگ اسلام و کفر، جنگ استضعاف و استکبار را مبدل به جنگ خانگی در سوریه و عراق و جاهای مختلف عالم اسلام بکنن. تبدیل این معادلات، تغییر میدانهای جنگ، درگیر کردن امت اسلام به این مصیبتها جلوی چشم ماست. همزمان با این هم اسرائیل نفس راحت میکشید. خب به فضل الهی یک جریانی در اونجا رخ داد. خیلی اسرائیل الان عقبه. هفته آینده اونها رو توضیح خواهم داد. اصل خطبه در هفته آینده مسائل منطقه‌ای و بین المللی و اینهاست که عرض خواهم کرد. در قدس باید شکوه ملت ما، شکوه انقلاب اسلامی، شکوه مبارزه با جهانخواران، شکوه وحدت و همبستگی اسلامی، شکوه ملت بزرگ ایران به نمایش گذاشته بشه. قدس روز اسلامه، روز پیامبر خداست، روز رسول خداست، روز آزادی مسلمانانه، روز فریاد خروشان ملت بزرگ و رشید اسلامه. این روز را باید گرامی داشت. اگر ما در روز قدس حضور با شکوه و دشمن شکن داشته باشیم، دشمن در مذاکرات هم تسلیم خواهد شد، در سوریه و عراق هم کوتاه خواهد آمد. اگر سستی در ارکان ما در روز قدس پدید بیاد، در همه میدان ها ما ضعف پیدا خواهیم کرد. روز قدس روز ایرانه، روز اسلامه، روز رسول خداست، روز رمضان است، روز جهاده، روز شهادته، روز پایداری است، روز حضور در صحنه مبارزه با دشمنان ملت و اسلامه، روز نمایش قدرت بزرگ انقلاب اسلامی است. ملت ما، شهرهای ما، استانهای ما و شهر عزیز ما باید سراپا در روز قدس نشاط ایمانی و شور انقلابی را به نمایش بگذاره. این انتظار از شماست و در پایان ما هم روز عید فطر. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری از خداوند در همه شؤون و ابعاد را عنایت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله.
یا الله یا الله یا رحم الراحمین.
پروردگارا رمضان را برای ما ماه پاکی از آلودگی ها و وصول به مدارج عالی معرفت و محبت خودت قرار بده. خداوندا درک لیلة القدر را برای ما مقدر بفرما. بار الها بهترین و برترین سرنوشت ها را در شبهای قدر برای ما و امت اسلامی و فلسطین عزیز مقرر بفرما. معبودا نسل جوان ما را به بهترین راه های زندگی رهنمون شو. پروردگارا عفت و حیا را به ما ارزانی دار. خداوندا جامعه ما را از گزند انحراف ها و آسیب ها مصون بدار. بار الها مسئولان و به مسئولان و مردم شریف ما از متوان و توفیق مبارزه با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی عنایت بفرما. توبه و انابه ما را بپذیر. گناهان ما را ببخش. توفیق درک لیلة القدر را به ما عنایت بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. شر اسرائیل را به خودشون باز بگردان. مسلمانان را بر دشمنانشون پیروز بفرما. ارواح طیبه شهدا روح ملکوتی امام را با شهدای کربلا محشور بفرما. در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع را، تازه در گذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما. مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. سلام و درود ما را به محضر شهید این ماه، امیر مؤمنان و پیامبر خدا و ائمه خدا و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.